بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که دلیل دوم اخباری ها استدلال به توائفی از روایات. این روایات رو به صورت مختلف دستبندی شده و مرحوم نائینی سه طائفه قرار داده روایات رو، مرحوم امام قدس سره پنج طائفه قرار دادن. یکی از طوائف این روایات روایاتی است که دلالت بر وجوب توقف داره، به حسب ظاهر دلالت دارد بر اینکه در فرض شبهه توقف واجبه. اون وقت خود این روایات دو دسته هستند. بعضی از این روایات دلالت بر وجوب توقف داره به صورت مطلق، یعنی معلل به یک تعلیلی نیست، فقط دلالت بر اصل لزوم توقف داره. بعضی از این روایات دلالت بر وجوب توقف داره و معلله، یعنی معلل شده به این که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اون وقت اینجا یک بحث واقع شده که آیا این روایات متواتره یا نه. مرحوم نائینی می‌فرماید این روایات تواتر داره. برخی از بزرگان مثل صاحب منتقى الاصول فرمودن که نه، این روایات نه تنها متواتر نیست بلکه مستفیضم نیست. اگر ما این دو طائفه رو یک طائفه قرار بدیم، یعنی روایاتی که دلالت بر وجوب توقف داره چه اون روایاتی که معلله و چه اون روایاتی که معلل نیست، ما میتونیم ادعای نائینی رو بپذیریم که در اینجا تواتر داره. اما اگر خصوص این روایاتی که درش تعلیل آمده الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، اگر مراد خصوص این روایات باشه، خب اینجا فرمایش صاحب منتقا درسته و انصافش این است که این روایاتی که همراه با تعلیل آمده به اندازه تواتر نیست. حالا روایاتش رو بخونیم، هم روایاتی که بدون تعلیل آمده و هم روایاتی که با تعلیل آمده. اما احادیثی که دلالت بر توقف داره بلا تعلیلن، بر حسب اونچه که امام رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاصول آوردن، اولین روایت این روایته، مرسله موسی بن بکر قال ابو جعفر لزید بن علی ان الله احل حلالا و حرم حراما. اون وقت در دنباله روایت اینه، می فرماید فَإِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَيَقِينٍ مِّنْ أَمْرِكَ وَتِبْيَانٍ مِّنْ شَأْنِكَ فَشَأْنَكَ. اگر در موردی، چون اولش فرمود اِنَّ اللَّهِ اَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا، در دنبالش می فرماید اگر در یک موردی بر حلیت یا حرمت بینه‌ای وجود داشت و یقین من امرش بود، اینجا میتونی استفاده بکنی و بر طبق همون امر، بر طبق همون یقین و بینه عمل بکنی. و الا فلا ترومن امرا، یعنی فلا تطلبن امرا، اگر در یک موردی شبهه بود، بیان نداشت، یقین نبود، فلا تطلبن امرا، اونجا عمل نکن و توقف بکن و اون فعل رو طلب نکن. این یه روایت. عرض کردم خواستید این روایات رو ببینید، در خود تهذیب الاصول این روایات رو آورده. روایت دوم، خب ببینید در این روایت هم فقط دلالت بر این داره، در مورد مشتبه لا تطلبه، یعنی لا تفعله، اقدام بر او نکن. روایت دیگر، روایت زراره از امام صادق علیه السلام، لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا لم يجد ولم يجهدوا لم يكفروا. فرمود امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردم در مواردی که جاهلن توقف بکنن و انکار نکنن، این کافر نمیشن. لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجهدوا لم يكفروا. اگر مردم در موردی که جاهلن توقف بکنن، در موارد اشتباه و مشتبه توقف بکنن و انکار نکنن، این کافر نمیشن. اینجا در زید این روایت امام فرمودن در همین کتاب تهذیب الاصول، الروایت و ناظرتون الى الانکار بلا دلیلن و سطر الحق بلا جهتن و عینهی من الدلال على رد البراءه. میفرمان این روایت اصلا ربطی به مسئله براءت نداره، درست درش مسئله توقف آمده. لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا، مسئله توقف در فرض جهل آمده ولی ربطی به بحث براءت نداره و اصلا این روایت مربوط به اصول دین هست، ربطی به فروع هم نداره. حدیث سوم، اون نامه ایش که امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف نوشتن، که از فرمودن در اون نامه که به من خبر رسیده که شما رو بر یک سفره خیلی رنگینی دعوت کردن و تو این دعوت رو پذیرفتی، حضرت در اونجا مورد انتقاد شدید قرار دادن عثمان ابن حنیف رو. فرمودن فنظر الى ما تقزمه من هذا المقزم فمشتبه علیک علمه فلفظه. فرمودن اون چی که علمش برای تو مشتبهه، نمیدونی حلال یا حرام، او رو دور بینداز، فلفظه یعنی پرت کن بیرون، از دهانت بیرون بینداز. عرب کسی که آب دهانش رو میاندازه بیرون، اینجا تعبیر میکنه که لفظه او پرت کرد او را. حضرت میفرماد فمشتبه علیک علمه فلفظه و ما ایقنت به تیب وجوه فنل منه. اونجایی که یقین داری که این حلال طیب هست، ازش استفاده بکن. خب این روایت نهج البلاغه، این کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این هم ارتباطی به بحث شبهات حکمیه نداره، مربوط به شبهات موضوعیه. یعنی اگر انسان، جایی از انسان دعوت کردن، انسان نمیدانه که این رعایت حلال و حرام داره یا نداره، اینجا احتیاط کنه نره، مربوط به شبهه موضوعیه است. خب اینجا ممکنه کسی بگه که اگر ما روایتی داشتیم که در شبهه موضوعیه احتیاط واجبه، به طریق اولا در شبهه حکمیه واجبه. عکس مسئله نیست، یعنی اگر قائل شدیم در شبهه حکمیه احتیاط واجبه، نمیشه ازش استفاده کرد که در شبهات موضوعی هم واجبه. ولذا اخباری ها در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط واجب میدونن، اما در شبهه وجوبیه، در شبهه موضوعیه واجب نمیدونن. لذا اگر این نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف ولو در مورد شبهه موضوعیه، اما ما میتونیم بگیم خب پس به طریق اولا برای شبهه حکمیه دلالت داره، نمیتونیم روایت رو کنار بگذاریم. بعد عبارت و روایت چهارم، نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، که اونجایی که میفرماید که چه کسانی را بر منصب قضا قرار بده، میفرماید اوقفهم فی الشبهات، اون کسی که در شبهات بیشتر از دیگران توقف میکنه، اقدام بر شبهه نمیکنه. خب اینم جوابش که باز در کلام امام رضوان الله علیه آمده، فرمودن که این مربوط به ادب قاضیه، مربوط به این است که قاضی که میخواد مرافعات رو حل و فصل بکنه چه شرایطی و چه خصوصیاتی باید داشته باشه، و چون قاضی حل و فصل مرافعات میکنه، مرافعات عنوان موضوعی رو داره یا عنوان حکمی رو داره؟ موضوعی رو داره. پس این موردم منحصر میشه به شبهه موضوعیه، هم در مورد اون نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان ابن حنیف و هم در این نامه به مالک اشتر، در هر دو امام اشکال میکنن که اینا مربوط به شبهه موضوعیه است، ربطی به ما نحن فی نداره. خب ما عرضمون این است که خب اولویت رو چه کار کنیم ما؟ اگر در شبهه موضوعیه احتیاط واجب شد، به طریق اولا در شبهه حکمیه احتیاط واجبه. بله؟ اولا اهمیت حکم از موضوعه. شما شبهه موضوعیه عرض می شود که یک موضوع خارجی هست، برای شما این شبهه به وجود میاد، برای دیگری نمیاد. شبهه حکمیه برای همه شبهه غالبا وجود داره. این اولا. شبهه موضوعیه، این شبهه یعنی این مسئله که مزنه بر وقوع در حرج و در اثرش وجود داره، اگر همه بخوان در شبهات موضوعیه احتیاط بکنن، این مزنه وقوع در حرجه، اما در شبهه حکمیه اینطور نیست. اینم وجه دوم، که اگر در شبهه موضوعیهی که در مزان وقوع در حرج هست شارع احتیاط رو واجب کرد، در شبهه حکمیه که در مزان وقوع در حرج نیست احتیاط طریق اولا واجب هست. احتیاط عرض می شود که عکس قضیه شد. در وجه اول چی گفتیم؟ یعنی میخوام ادعامون اینه، الان داریم عکس ادعام رو دلیل میاریم، یعنی جوابش هست. در ادعای ما این است که اگر در شبهه موضوعی احتیاط واجب باشه، در شبهه حکمیه به طریق اولا. وجه اول این بود که شبهه موضوعی با اینکه متکثر در عالم خارجی، مربوط به یک موضوع خارجیه، شبهه حکمیه کاری به خارج نداره، شبهه موضوعیه برای شما به وجود میاد، برای دیگری به وجود نمیاد، در یک فعل خارجی کم اهمیته. اگر در یک فعل خارجی کم اهمیت احتیاط واجب شد، در حکمیه که اهمیت فراوان داره به طریق اولا واجبه. این وجه اول. وجه دوم میخوام اینطور بگیم، در اون جایی که مستلزم حرج هست، اگر شارع آمد احتیاط رو واجب کرد، در این جایی که مستلزم حرج نیست به طریق اولا باید واجب کنه. اینم وجه دوم. حالا وجه سومش هم همین قولیست که خود اخباری ها و اصولی ها دارن. اخباری ها و اصولی ها همشون در شبهه موضوعی اتفاق نظر دارن. حالا که در شبهه موضوعی اتفاق نظر دارن، اگر این روایات در این شبهه موضوعی دلالت بر وجوب احتیاط بکند، در حکمیش به طریق اولا هست. لذا میشه این سه وجه رو ذکر کرد برای اینکه ما بیایم این اشکالی که امام نسبت به این دو سه تا حدیثی که در نهج البلاغه هست فرمودن و میفرمایند این مربوط به شبهه موضوعی است، بگیم خب مربوط شبهه موضوعی باشه. اگر ما از این روایات وجوب احتیاط را در شبهه موضوعی فهمیدیم، به طریق اولا در شبهات حکمیه باید احتیاط واجب باشه. باز حدیث پنجم این خطبه امیرالمؤمنین هست که میفرمان فیا عجبا و مادی لا عجب من خطع هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي يعملون في الشبهات. در مقام مذمت حضرت میفرمایند که این گروه هایی که در زمان ما هستند، اینها نه گوش به حرف پیامبر میدن، گوش به حرف وصی پیامبر نمیدن و یعملون فی الشبهات. باز امام میفرمایند که این روایت هم مربوط به مارقین و قاسطینه. خب حالا مربوط به مارقین و قاسطین باشه، این از بین نمیبره استدلال به این روایت رو. حضرت داره مذمت میکنه این گروه را، این گروه یعملون به شبهات. پس ازش استفاده میشود که راه صحیح این است که انسان در شبهه عمل نکنه و توقف بکنه. روایت ششم وصیتی است که امیرالمؤمنین به امام مجتبی علیه السلام فرمودن دع القول فی ما لا تعرف، در اونچه که نمیدانی حرفی نزن. این روایات وقتی که امام این روایات رو در تهذیب مطرح میکنن، دو تا نکته در اینجا دارن. میفرماید نکته اول این است که تلوح منها الاستحباب. ظاهر این روایات این است که وقوف عند الشبهه مستحبه و کلمات ائمه معصومین علیهم السلام مشهونتون به ترغیب الی الاجتناب عن الشبهات. میفرماید حالا ما این یه مقداری است که آوردیم، شما کلمات امیرالمؤمنین و سایر ائمه معصومین رو ببینید، مشهون و پره از این که ترغیب میکنن به اجتناب از شبهه. این مطلب اول. و بعد میفرماین ما یه روایاتی داریم مثل دع ما یریبک الی ما لا یریبک که صیغه امره، اون چه که برای تو مشکوکه رها کن و اون چه که برای تو مورد ریب نیست عکس کن. میفرمان این روایات که ظهور در استحباب داره مفسر این روایت هم بشه، بگیم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، این امر رو حمله بر استحباب بکنیم. و آخرین نکته که در اینجا فرمودن، میفرمان این روایات وزان این روایته اورع الناس من وقف عند الشبهه لا ورع کالوقوف عند الشبهه. میفرماید این دو تا روایت قوی ترین شاهد است بر این که ما بقیه روایاتی که در این طائفه ذکر کردیم حمله بر استحباب بکنیم. یعنی این رو دیگه مسلم میگیرن، این دو تا روایت اورع الناس من وقف عند الشبهه یا لا ورع کالوقوف عند الشبهه، برای مسلم داله بر استحبابه. لا ورع کالوقوف عند الشبهه یا اورع الناس من وقف عند الشبهه. حالا کلمه ورع و تقوا رو بعضیا مرادف یک دیگر میگیرن، میگن تقوا همون ورعه، ورع همون تقواست. بعضی هم میگن نه، ورع یه مرحله بالاتر از تقواست و این مرحله بالاترش هم در همینه که اگر کسی واجبات رو انجام داد، محرمات رو هم ترک کرد، حالا مشتبهات هم مرتکب بشه، این منافی با تقوا نیست، چون در مشتبهات هم دلیل داره برای ارتکابش، میگه شارع من اجازه داده. اما اگر کسی مشتبهات رو هم ترک کرد، این عنوان ورع رو داره که میشه مرحله بالاتر از تقوا. اون وقت میفرمان این دوتا روایت، اورع الناس من وقف عند الشبه یا لا ورع کل وقوف عند الشبه، این مسلم داله بر استحبابه. ما به قرینه این دوتا روایت بقیه روایات رو هم بیم حمل بر استحباب بکنیم، بگیم آقا هر جا راجع به وقوف عند الشبه در روایات مطلبی آمده، ما اونجا حمله بر استحباب بکنیم. این خلاصه نظر امام رضوان الله علیه. بحث چیا؟
بحث قاضی را که فرمونش که آسان رو بکنم حتی ولوش اونجا هست
ولی بگم کنه استحباب بیاله، یعنی اگه مستحبات قاضی همینه، یعنی قاضی بهتر اگه دو تا قاضی تمام شرایط دارن، اون قاضی که اوقف در شبهات او رو اختیار کن. اما این به عنوان رجحانه، بله به عنوان رجحانه، مثل بعضی از صفات دیگر قاضی که مثلا استحباب هم داره، بعضی از صفات در قاضی لازمه، بعضی از صفات عنوان ادب در باب قضا رو داره، رجحان داره رعایتش.
بقیه
از موارد شک داریم
شک داریم واضح بسنم، اگر من کسرت اقتضایی این واضح بود
از واقع بشتر ما کسرت
اقتضا در واقع بشتر ها خب این طرف اگر ما این حسیم که مرحوم امامی فرمان این همه امر به توقف و اعتیاد این نشوات این همه سفارش امر به طریق و سلام بوده، یک امر استحبابیه مثلا غیر لازم، مثلا این همه به فرزنده کنون با اون حساب فرمان داره شما دوستان باید
کنون، این همه ترکی فقط در یه امر مستحب مثلا. خب مستحب مؤکده چه اشکالی داره؟ ما موارد دیگه هم داریم که در مستحبات مؤکده شما راجع به نماز شب تو روایات ببینید چقدر تأکید شده راجع به نماز شب، گاهی اوقات هم مثلا من شرایط ایمان مثلا در این ذکر شده. یعنی یک مستحب وقتی مؤکد شد، این تو روایات زیادش تأکید میشه، اساسا این که میگن یک مستحبی مؤکده یعنی کثرت البیان داره. مستحب غیر مؤکد اونیست که مثلا یه روایت دو تا روایت آمده که هذا مستحب بود. مستحب مؤکد همونطوری که از لفظش پیداست، چون گاهی اوقات بعضی خیال میکنن مستحب مؤکد یعنی اونی که استحباب شدیدتره و اصلا مؤکد و همین معنا میکنن، درسته استحباب شدیدتره، اما وقتی میگن مستحب مؤکد یعنی قد اکده به حاضر استحباب فر روایات، یعنی با یه روایت و دو تا روایت و پنج تا روایت نیست، صدها روایت مثلا ممکنه داشته باشیم، کمان که در همین نافله شب این مسئله وجود داره.
نافله شب استحباب تعدیدی
یعنی که اگر نه دیگه استحباب
امام در همین حد و بعد از استاندارهایی که این کارا میکرد توبیت هم میکرده حقشون میکرده، اگر استحباب فقط تأکیدی باشه.
ببینید گاهی اوقات یه استحباب مؤکدی هست که برای یک کسی جنبه لزومی ممکنه پیدا بکنه، گاهی اوقات یه مکروهی هست برای یک کسی ممکنه جنبه تحریمی پیدا بکنه. حالا اینا چون استاندار امیرالمؤمنین بودن، فرماندار اون حضرت بودن، اینا ورشون واجبه که سطح زندگی خودشون رو در حد متوسط مردم قرار بدن. حالا اگه از این سطح آمده تعدی کرده، یعنی حالا این عتاب وجود داره، اما عتاب به هر شخصی که به اون معدوبه و اون سفره دعوت شده نیست. اصلا یکی از همین قرائنی که این وجوب نداره و این توقف واجب نیست این است که امیرالمومنین رو فقط به عثمان ابن حنیف فرموده، نفرمود هر کسی که در اون سفره حاضر شد چون اون سفره سفره مشتبهیش کار حرامی انجام داده. فرمود تو چرا رفتی؟ یعنی ممکنه ما بگیم این فی نفسه وقوف عند الشبهه مستحبه، مستحب مؤکد هم هست. حالا اگر یک کسی قاضی شد یا حاکم شد برای اون جنبه لزومی پیدا بکنه به این عنوانی که الان داره، این مانعی نداره. منطقه الان بحث ما این است که این فی نفسه چه حکمی داره؟ آیا وقوف عند الشبهه فی نفسه مثل این که ما معتقدیم که ائمه معصومین علیهم السلام مکروه رو انجام ندادن، یک مکروه حتی در زندگیشون انجام ندادن؟ خب این نه به این معناست که بگیم که برای همه مکروه حرامه، نه، برای اینها همونی که برای مردم عادی مکروهه اینها بین خودشون و خدا او رو به منزله حرام میدونن برای خودشون، ولی که اگر از شونم سوال کنیم میگن فی نفسه مکروه، ما میتونیم مرتکب بشیم ولی عملا انجام نمیدن. عملا انجام نمیدن معناش این نیست که بیایم بگیم که این حکم از اول برای اینها به عنوان حرام قرار داده شده، نه، برای اینها به عنوان مکروهه. بعضی از احکام هست که در مقام عمل آدم نباید مرتکب بشه، بعضی از مستحبات، بعضی از مباحات حتی هست در مقام عمل انسان نباید مرتکب بشه، بعضی از انسان ها نباید مرتکب بشن ولو مباح هم هست برای اون. ولی ما کاری به این عناوین و جهات و اینا نداریم، ما میگیم فی نفسه. همین که امام عثمان ابن حنیف رو مورد عتاب و خطاب قرار داده اما بقیه رو نفرموده کار حرامی انجام دادن، همین کشف عظیم میکنه وقوف عند الشبهه حرام یعنی واجب نیست. ببینید خود این اورعیت که افعل تفضیله و افعل عرض می شود که به عنوان برتریه برای یک فردی برای دیگریه، این خودش معناش رجحانه. اگر واقعا وقوف عند الشبهه یه امر واجبی باشه این نباید به عنوان اورعیت مطرح بشه، مثل این که ما میگیم آقا اتقناس معناش این است که این جهت در عرض میشود که اصل تقوا دخالت نداره، در رجحان تقوا دخالت داره، در کمال تقوا دخالت داره. اورع الناس هم همینطوره. یا لا ورع، این لا ورع در میان اون چی که صاحب ورعه این از همه مهمتره، این مثل کل وقوف عند الشبهه. خب حالا ببینید این بیان امام رضوان الله تعالی علیه که حالا قبلا در بعضی روایات فرمان این مرد شبهه موضوعی است، در آخر می فرمان تمام اینها ظهور در استحباب داره و اون دوتا روایت اورع الناس من وقف عند الشبهه رو قرینه قرار میدن برای اینکه ما در تمام این روایات حمله بر استحباب بکنیم. اما خود ایشون بعدن میان اون روایاتی که درش تعلیل آمده اون رو به عنوان طائفه جداگانه ذکر میکنن و اولا این نکته رو عرض بکنیم، ما نباید اینا رو از هم جدا بکنیم. اگر یه دو تا روایت داشتیم، یه روایت میگه که آقا قف عند الشبهه، یه روایت میگه قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی الهلکات، اینا رو نباید دو تا طائفه ما قرار بدیم، یکی تعلیل داره یکی نداره. تعلیل داشتن و تعلیل نداشتن اختلاف در مضمون ایجاد نمی کنه و این یه نکته ایست که جاهای دیگه هم برای شما مفیده. حالا در یه بحثی میخواید روایات رو دستبندی بکنید. روایات اگر از حیث مضمون بینش اختلاف باشه، میره این روایات ظهور در وجود داره، این روایات ظهور در استحباب داره، جدا میکنید. اما اگر در مضمون یکی باشه، فقط یکیش معلله، یکیش معلل نیست، این سبب نمیشه که ما بیایم اینها رو دو طائفه کنیم. پس باید روایات معلل رو هم گفت، بعدن کلن نتیجه گیری کرد. یعنی تا اینجا تعلیقی که ما بر فرمایش امام داریم اینه، این روایات که دلالت بر توقف داره و درش تعلیل نیامده، اساسا نمیتونیم ما مستقلا اینا رو بررسی بکنیم، نمیتونیم از اینا نتیجه گیری مستقل بکنیم. باید اون روایاتی که درش تعلیل آمده اونا رو ببینیم، بعدا مجموعا نتیجه گیری کنیم. به عبارت اخرى، اگه ما باشیم و فرمایش امام، الان باید فتوا بدیم آه وقوف عند الشبهه مستحبه، اما حالا بعد اون روایاتی که تعلیل داره آمدیم با تعلیلش به یک نتیجه دیگری رسیدیم، کما اینکه کثیری از بزرگان میگن با لحاظ اون تعلیل اون روایات میشه تماما ارشادی، یعنی امر به قف عند الشبهه دیگه امر مولوی نیست تا ما ازش وجوب یا استحباب استفاده کنیم، میشه امر ارشادی. امر ارشادی دیگه نمیشه گفتش که وجوبیه یا استحبابی، بلکه تابع مرشدون الیه. لذا باید اون روایات تعلیل رو هم بررسی کنیم. انشاءالله فردا اون روایاتی که درش تعلیل وجود داره که اکثرش در جلد 27 مسائل آداب و صفات القاضی، یعنی کتاب القضا، آداب و صفات القاضی، اونجا روایات مطرح شده. و صلی الله علی محمد و آله.